هفته صبح.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على سيدنا محمد
هنوز آفتاب چهارم محرم سال 61 هجری طلوع نکرده بود که کنانت ابن عتیق خودش را به امام حسین علیه السلام رساند. او پیر مردی عابد و زاهد و از دنیا رسته، قاری و حافظ قرآن و جانباز جنگ در رکاب علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. او که با هزار زحمت خودش را به کربلا رسانده بود، صبح عاشورا و آرزوی دیرینش که شهادت بود رسید. نامه‌ای که دیروز عمر ابن سعد در نخستین روز حضور در کربلا به ابن زیاد نوشت امروز به دست او رسید. پسر سعد ابن ابی وقاص نوشته بود همین که به کربلا رسیدم رسولی را فرستادم تا با حسین مذاکره کند و از او بپرسد برای چه به عراق آمده است. پاسخ او این بود که مردم کوفه نامه نگاشته و از من درخواست آمدن کردند. اگر اکنون تغییر نظر داده اند و دعوت خود را پس گرفته اند، باز می گردم. آنها که در وقت خواندن نامه عمر ابن سعد نزد ابن زیاد بودند، دیدند که والی کوفه با زبان شعر و سرمستانه چنین گفت: اکنون که پنجه های ما در گلوگاه اوست، به رهایی می اندیشد؟ اما دیگر گریزگاهی نیست. سپس فرمان داد که کاغذ و قلم و مرکب بیاورند و برای ابن سعد چنین بنگارند: از حسین و یارانش برای یزید ابن معاویه امیر المؤمنین بیعت بخواه تا آنگاه بیندیشیم که چه کنیم، وگرنه سر او و اصحابش را از تنهایشان جدا کن و برایم بفرست. عبیدالله سپس مردم را در مسجد کوفه جمع و آنها را برای پیوستن به سپاه کوفه تشویق کرد.
چه کربلاست، چه کربلاست که آدم به هوش می‌آید.
کربلا، 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 اللهم ارزقنا کربلا.
پیگیری. جوان ایرانی سلام، مشکل کمبود پرستاران بالاخره وجود داره یا نه؟ دو تا موضوعی که هر سال تکرار میشه و متاسفانه هیچ وقت هم به طور کامل رفع نمیشه، یکی تعداد معلمانه، یکی هم تعداد پرستاران. همین چند روز پیش بود که رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفته حدود 20 تا 30 هزار پرستار بیکار در کشور داریم و این در حالیه که با کمبود بیش از 100 هزار نفر پرستار در مراکز درمانی و بیمارستانی کشور مواجهیم. بعد از این صحبت‌ها روابط عمومی وزارت بهداشت اعلام کرد ادعای وجود 20 تا 30 هزار نفر پرستار بیکار در کشور بدون هر گونه مستند ارائه شده. این ادعا واهی و خلاف واقعه. بعدش هم تازه گفتن تخمین زده میشه همکنون بیش از 6 میلیون کمبود پرستار در کل دنیا وجود داشته باشه. حالا اینکه شاید فردی یکی پیدا بشه این 6 میلیون رو هم تکذیب کنه بعید نیست. بالاخره حالا 20 هزار، 30 هزار، 10 هزار، اصلا شما بگو 100 نفر، چرا باید در چنین امر مهمی که با جون افراد سر و کار داره کمبود وجود داشته باشه؟
دنیا به ازای هر تخت پرستانی در 24 ساعت حداقل 4 پرستار داره به بالا. حالا ما بالاخره با توجه به محدودیت‌های کشور آمدیم این رقم رو، گروه پرستارا رو با 2.5 توافق کردیم. یک سالهایی گرفته میشد مثلا این عدد که الان در 9 دهم، 8 دهم به ازای هر تخت بیمارستانی در 24 ساعت هستیم، این عدد رسید به 1.2 دهم، 1.3 دهم، اینها رسید. الان در حال حاضر واقعیت موجود در استانهای محروم مثل سیستان، بلوچستان و هرمزگان و 4 دهم، 0.5 نفر در 24 ساعت به ازای تخت بیمارستانی است. این به تهران و نمیدونم مراکز استانها میرسه حدود 8 دهم، کمتر از 1، که این حداقل، حداقل در کشور ما باید 2.5 باشه.
پس این یعنی کم بود. حالا مشکل اساسی برای پرستاران عزیز کجاست؟ به دلیل عدم صدور مجوز استخدامی و بکارگیری پرستاران در بیمارستان ها و مراکز درمانی، بیشتر این مجموعه ها و بیمارستان ها به وضع قراردادی کوتاه مدت رو آوردن. یعنی مثل بیشتر شرکت ها و مثل بیشتر ادارات که سعی میکنن یه قراردادی بنویسن 3 ماهه و 6 ماهه که بعدش اگه نخواستن تمومش کنن و هیچ ضرری هم نبینن، متاسفانه قضیه پرستاری هم همین طوری شده. اصلا این قضیه قراردادی یعنی چی؟ اگر طرفو میخواین و نیاز دارین خب استخدامش کنین، اگر نمیخواین خب بگین بره سر یه کار دیگه. چرا با وقت مردم که با ارزش ترین سرمایه هر انسانه اینجوری بازی میکنین؟ به قول بعضی از قدیمی‌ها، الهی خیر نبینه اونی که برای اولین بار این قضیه قراردادی توی کشور ما جا انداخت. به هر حال برای سود بیشتر، برای منفعت بعضی‌ها و برای هر چیزی که هست، این قضیه قراردادی در تمام سطوح کشور متاسفانه داره ادامه پیدا می‌کنه. باید بگم که آقای مسئول، فعالیت شریف پرستاری قراردادی و غیر قراردادی نمی‌شناسه. عشق لازم داره، عشقی که بعضی از شما مسئولان خیلی خوب دارین ازش سوء استفاده می‌کنین.
خب خب ما همیشه اعتراض معلم ها رو تقریبا توی این چند ساله به صورت ثابت داشتیم تو موضوعات مختلف. در کنار این عزیزان، پرستاران ما هم همیشه مطالباتی داشتن، به خصوص بعد از کرونا که وضعیت خیلی هاشون اصلا رو تابوا بود و هی مدام هم از ما درخواست میکردن که پیگیری بکنیم. امروز با ارتباطمون برقرار با آقای دکتر محمد میرزا بیگی، رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور. آقای دکتر سلام بر شما، صبحتون بخیر.
سلام علیکم جناب آقای طالبی، بنده هم خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز و به ویژه پرستاران و کادر پرستاری عزیز در سراسر کشور عرض سلام و ادب دارم و ایام سوگواری محرم رو هم تسلیت.
متشکرم. شما خودتون پرستاری خوندین آقای دکتر؟
با افتخار. بله. پرستاری خوندم، پرستاری
هم کردیم،
علاوه بر پرستاری مدیریت کارآفرینی هم خوندم.
آها، خب همین خواستم پس بگم، پرستاری هم کردین، پس قشنگ لمس میکنید مشکلات پرستاران رو شما.
تونانی بیش از دو دهه.
خب دیگه، پس قشنگ میدونید وقتی که پرستار معترض میشه، پرستار میاد مطالبه داره یعنی چی. الان مشکل عمده شون چیه؟ ما مثل اینکه ظاهرن یک کمبود 100 هزار نیرو پرستاری هم داریم تو مراکز درمانی من، اینجوری که خوندم. 100
هزار نفر این گزارش پخش کردید، تشکر میکنم.
سلامت باشید.
من یک اصلاح کوچکی بکنم و شما رو به سیستان و بلوچستان و بندر عباس و استانهای محروم فقط ارجاع ندم، همین بیمارستان طالقانی بغل گوشتون در ولنجک.
بله.
ببینید اوضاع کمبود پرستار چجوریه که کمتر از نیم نفر در 24 ساعت به ازای هر تخت بیمارستانی است. و این وقتی که به بخشای ویژه و خدمت شما عرض شد که آی سی یو ها یعنی آی سی نوزادان اینها میرسه، دیگه وضع بدتر میشه، چون بیماران در واقع پیچیده تری دارن و پرستاران و متخصص تری.
بله.
لازم است. لذا بله، این کمبود سالهات وجود داره و به همین دلیل هم قانون داریم. جالبه بدونید که این کمبود علارغم یک وجود قانون، دو تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری، دو سه ساله که رئیس جمهور محترم هم تو موضوع در حقیقت وارد شدن و به وزارت بهداشت تذکرات لازم رو میدن. از یک طرف هم دوستان ادعا میکنن پرستار کم یا نیست. خب بله، با ساعتی 15 هزار تومان حتما پرستار نیست که بیاد در بیمارستان های کار پیچیده رو انجام بده، اما پرستار هست. دلیلش مهاجرت ها، دلیلش کار در مشاغل غیر پرستاری، دلیلش در بخش خصوصی که الان داره از بخش دولتی جلو میفته، و از همه مهمتر از 200 دانشکده پرستاری ما سالانه بالغ بر 12,000-13,000 نفر دانشجو دارن فارغ التحصیل میشن و الان از سال 99 آقایون هیچ استخدامی در وزارت بهداشت نداشتن. مگه میشه سالی 12,000 نفر فارغ التحصیل شن، از سال 99 استخدام نداشته باشیم، بعد بگیم 20,000 پرستار نیست که بیاد در استخدام شرکت کنه؟ شما شرایط پرستاری رو خب باید آقایون تغییر بدن. با کار امروز ما پرستاری رو لازم داریم که تخصصی ترین، دیدید دیگه در کرونا پرستاران ما چیکار کردن، در دنیا درخشیدن. منتها شما اگه قرار باشه ساعت کار عزیزان رو بیایید بر اساس نمیدونم یک چیزی ببندید که دستش رو ساعتی 15,000 تومان اضافه کارش بگیره، نمیدونم قانون تعرف گزاریش رو درست اجرا نکنید، تازه در برنامه هفتم به فکر باشید که قانون ارتقا بهره‌وری رو از سر راه بردارید، که من میخوام از همین جا، از همین تریبونی که انشالله امیدوارم به گوش جناب آقای رئیس جمهور محترم برسه که در جریان قرار بگیره وزارت بهداشتشون چه پیشنهاداتی تو برنامه هفتم دادن، از جمله هوا کردن قانون ارتقا بهره‌وری، عدم اجرای قانون تعرف گذاری، عدم اجرای در واقع میانگین ساعت کاری بر اساس بهره‌وری که به جای 175 باید 108، 105 در این حد، یعنی 105 حقوق یا 108 حقوق.
بله.
به جای 175 باید محاسبه بشه. خب اینها رو وزارت بهداشت انجام نمیده. خدمت شما هم شد که کمبود،
الان یعنی متولیش باید وزارت بهداشت باشه که انجام نمیده، نه؟
دقیقا مشکل در وزارت بهداشته، چون ما قانون که داریم، تأکیدات مقام معظم رهبری دو سال متوالی به ریز و در اجرا داریم که میفرمایند این آدم ها رو استخدام کنید، کسانی که در کرونا آمدن
اصلا آقا چقدر وعده داده شد؟
الان 20,000 نفر حدودا همونها میشن که اخراج شدن. دقت کنید.
در صورتی که من یادمه
پرستار همونها میشن که 12,000 نفرش فقط پرستارن.
آقای دکتر میشم این صدا منو میگم قشنگ یادمه که تو اوج کرونا مسئولین از جمله رئیس جمهور اینا همشون اومدن وعده دادن که آقا شما این داستان کرونا رو رد بکنید و ما خیلی ها رو استخدام میکنیم، یعنی وعده وعیدی دادن
نکردن. اینا باز میگم تاکید میکنم یک وقت کسی فکر نکنه ما خدای نخواسته زیاده خواهی میکنیم یا نه مثلا در رابطه با وزارت بهداشت نامهربانی یا سیاسی کاری میکنیم، این نیست. چون اولا به قول شما وعده ایست که در ایام کرونا داده شد. الان 20,000 نفر پرستار و غیر پرستار از کار بیکار شدن تو همین ایام و باشون تصویه ساب شده. قبول ندارم من حداقل 500 تا 600 تا 1000 تا هر چقدر شما آمار میخواییم یک روز بگیم صدا کنن تو یک سالونی آقای وزیر بهداشت به جوابشونو بده. خدمت شما عرض شود که بقیه مسائل هم همینجوری، قانون همینجوری، مجوزهای استخدام همینجوری، هیچ کدومش در این دوره متاسفانه یا نشده یا کامل انجام نشده. و اینه که من مجددا دست به دامن جناب آقای رئیس جمهور میشم، دفتر مقام معظم رهبری فرمایشات ایشون رو پیگیری کنن برای تحققش، مجلس برای نظارت در اجرای قوانینش جدیتر با وزارت بهداشت برخورد کنه، چون ظاهرا وزارت بهداشت درگیر هر کار در واقع غیر اصولی یا مثلا فرعی شده، الا مسائلی که الان داره مثل این کمبودها و اینها با روحیات بالاخره عده زیادی جوان از یک طرف با سرنوشت بیماران در بیمارستان از یک طرف داره بازی میشه. قاعدتا باید وزارت بهداشت بیاد وسط و این کارهای مهم بر زمین مونده رو انجام بده که نداده.
نداده دیگه. آقای دکتر اینولایی پس چیکار میکنه؟ آقای دکتر که اینقدر دقیق میرن توی یه بیمارستان
تیمشون بپرسید. حالا آره. شاید دکتر اینولایی مستقیما مورد خطاب نباشه، ولی بالاخره وقتی میگیم وزارت بهداشت یک تیمه، یک جمعی از نیروهایی هستن که باید همشون بدوبن که وزیرم بدوبه.
نه میدونی من میگم که آقای دکتر اینولایی وقتی که میرن توی یک بیمارستان میگن آقا مردم تو اورژانس تجمع کردن پس رئیس این بیمارستان اخراج شه، این یعنی این که یه وزیر دوست داره کارشو دقیق دقیق انجام بده، ولی از اونور 20,000 پرستار اخراج میشه.
البته 12,000ش پرستاره، بقیهش کادر بالینی مثل آزمایشگاه مثل
بچه‌ها. اصلا 12,000 تا اصلا 10,000 تا آقای دکتر بالاخره میشه 10,000 تا خانواده، 10,000 تا درآمد قطع میشه.
بله، چون من خودم هزار تا... باید مستند صحبت کنم به خاطر این عرض کردم.
بله.
20,000 12,000ش پرستارم، بقیه هم نیروهای بالینی.
ما این داستان رو از وزارت بهداشت پیگیری میکنیم به خاطر اینکه ما نباید یادمون بره فردا پس فردا اگر خدایی نکرده یه مشکل دیگه، یه بیماری دیگه ای رو بولد بکنن توی دنیا، اون موقع دیگه کسی اعتماد نمیکنه که به این مردم کمک بکنه.
دقیقاً جناب طالبی، همین فرمایش شما دقیقاً فرمایش مقام معظم رهبری بود. در روز پرستار پارسال فرمودن آقا این دوستانی که آمدن، این پرستارانی که آمدن در ایام کرونا کار کردن، اینها کار استخدامشون رو انجام بدید، اینا کارگر فصلی نبودن، اینا رو انجام بدید که امنیت شغلیشون تأمین بشه. فردا اگر به بحرانی خوردیم یا به مشکلی برخوردیم دچار بحران و شکست نشیم. عین این فرمایشات الان شما بردارید نگاه کنید، پارسال روز پرستار مقام معظم رهبری فرمودن، ولی خب متاسفانه وزارت بهداشت هنوز که مخصوصا نیروهای کروناری که هیچ توجهی بهش نکرده، در بحث استخدام هم که خب اهمال و کندی به شدت زیاده.
آقا تو رو خدا مسئولین محترم، این اعتماد رو نگیرید ازم از خیلی ها، این انگیزه رو نگیرید از خیلی ها، ناامید نکنید خیلی ها رو نسبت به مسائل این کشور. و واقعا چی بگم آقا، ما اینو پیگیری خواهیم کرد. از شما خیلی متشکرم. ما رو
یک نکته دیگه هم من ازدواج خیلی سریع اشاره
بفرمایید. بفرمایید.
به امید و ناامیدی که من دیدم یک جوابی آقایون دادن به من که ناامیدی نمیدونم تولید نکنید فلان نکنید. ناامیدی زمانیه که ما پرستار نداشته باشیم، ما دانشکده نداشته باشیم، ما علم اول در منطقه رو در پرستاری نداشته باشیم، عضو ICM و شورای بین المللی پرستاران نباشیم، پرستاران ما رو دنیا سر دست نبرن. اگر اینجور اوضاعمون خراب بود که اینا رو نداشتیم، خب بله ناامیدی بود و باید از ناامیدی میگفت. ولی وقتی توی مسئول، توی وزیر، توی معاون وزیر وظیفه‌ات رو انجام نمیدی، اتفاقا شما ناامیدی رو دارید توجیه میدید.
بله.
نه کسی که اینها رو پیگیری میکنه و میگه آقا قانون، فرمایشات مقام معظم رهبری، دستورات رئیس جمهور، بس سلام، ما هیچ چیز دیگه نمیخوایم.
هیچ چیز نمیخوایم. نه کاملا درسته، حرف شما کاملا درسته و ما قول میدیم که اینو پیگیری بکنیم، با یکی از مسئولین صحبت بکنیم، ببینیم که داستان چیه. از خیلی اتفاق بدی، خیلی اتفاق بدیه. آقای دکتر خیلی ممنونم از شما،
در خدمتتونیم، موفق باشید،
باشید. ممنون شما، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
آقای دکتر محمد میرزا بیگی بودن، رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور.
باز دوباره با نگاهت این دل من زیر و رو شد، با سر کلاس قلبم درس عاشقی شروع شد، دل دوباره زیر و رو شد. با تموم سادگی تو حرف تو داری میگی، تو میگی عاشقت میمونم، میگم عشق آخری تو، حرف تو داری میگی، تو میدونی حالم این روزا بدتر از همه است، آخه هر کی رسید دل ساده من رو شکست، قول بده که تو از پیشم بری واسه من دیگه عاشقی، جاده یک طرف است، میمیرم بری آخرین دفعه. تنها شدم توی دنیا بدون خودم، راستشو بگو این یه بازیه، نکنه همه حرفای تو مثل حرف همه صحنه سازیه، این یه بازیه. میدونی حالم این روزا بدتر از همه است، آخه هرکی رسید دل ساده من رو شکست، قول بده که تو از پیشم داری من دیگه عاشقی، جاده یک طرف هست، میمیرم بری آخرین دفعه. پروازه تو قفس شدم، بی نفس شدم، دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم، راستشو بگو این یه بازیه، نکنه همه حرفای تو مثل حرف همه صحنه سازیه، این یه بازیه.
جشنواره بزرگ قرعه کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پسنداز بانک سپه، 3333 جایزه 1 میلیارد ریالی، 11111 وام قرض‌الحسنه 500 میلیون ریالی و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر تنها بخشی از جوایز این دوره می‌باشد. برای شرکت در جشنواره بزرگ قرعه کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پسنداز نسبت به افتتاح حساب یا تکمیل موجودی اقدام فرمایید. در مدار مهربانی، از مردم برای مردم، بانک سپه، نخستین بانک ایرانی. قابل توجه رانندگان عزیز، افزایش طول عمر موتور خودروهای سبک و سنگین، راحتی و اطمینان خاطر در مسیر با فیلترهای البرز.
فیلتر یعنی البرز.
تلفیق طراحی و زیبایی، شیرالات توکاره KWC KWC طراحی ماندگار.
ریشه در تاریخ داریم، در چندین هزار سال کنار هم ماندن و جوانه زدن، ریشه در خاک و آب و آسمان این سرزمین داریم و هنوز با همه. من، تو، ایران. سلام بر تو، سلام بر ایران. هیده با شعرهای بدون الکل، هیده طعم هیجان زندگی.
خب همچنان شما جوان ایرانی سلام میشنوین، با اعلام ساعت 7:24 بریم به سراغ بخش ورزشی و امیر حسین بابازاده. امیر جان سلام، صبح بخیر.
همان عزیز سلام، صبح بخیر باشی به همه دوستان خوب شنونده اون، عرض سلام و صبح بخیر و عرض ارادت دارم.
متشکرم. آقای قربانزاده رفت.
بله آقای قربانزاده خلاصه با همین
استقلالی های نفس راحت کشیده.
خیلی دیگه من بارها تو همین برنامه
آقای صدایی که داره میاد صدا صندلی همون آقای
صحبت کردیم که واقعا ایشون اشتباهی اومده بود اصلا توی حوزه فوتبال ورود کرد. حالا دلایلش خیلی زیاده بماند، ولی کن این که فکر کنیم حالا دیگه دخالتی نداره اینطوری نیست، چون به حال ایشون یه پست بالاتری گرفته. با توجه به اینکه حالا پرتوس استقلال هم یه جورایی ارتباط دارن به این وزارت اقتصاد، فکر کنم حالا بعدن دوباره مشاهده یه سری اظهار نظرهای دیگه ای باشین در سطح کلانتر، چون ظاهرا به زیر زبون آقای قربانزاده مزه کرده این داستان استقلال پرسپولیس، به خصوص استقلال. بعد
تو یه نماینده گذاشت تو استقلال رفت دیگه آقای خطیر رو.
بله دیگه نماینده گذاشت و حالا به هر حال این که دیگه آقای خطیر بعد از این بدون اینکه حامی خودشه نمیدونم حالا واقعا داره میتونه ازش استفاده کنه نمیتونه. من دیشب شنیدم ایشون یه اسپانسر آورده، یه اسپانسر خوب آورده،
خوب آورده
که هزینه های باشگاه استقلال رو جبران بکنه. به هر حال حالا اینکه با حمایت آقای قربانزاده بوده نبودهشو نمیدونم واقعا، ولی کن بر ترتیب دیروز هم من دیدم آقای کاظم مولیایی خیلی شدید انتقاد کرد و گفته بود که آقا ایشون دیگه حتی داره تو ارنج تیم هم دخالت میکنه و اعلام کرده چرا مثلا یه باشگاه چند تا فوروارد گرفته. من نمیدونم واقعا اصلا دیگه به یه جایی رسیده، گفت میشون از اون حد چیز داره تجاوز میکنه. و حالا بعضا من دیدم دیروز توی فضای مجازی نام خیلی با این عنوانی که خدا رو شکر رو نمیدونم این داستان رفا استقبال کردن از رفتنشون از سازمان خصوصی سازی. به هر حال خدا کنه که ما اینجور داستانا رو نداشته باشیم، واقعا کسانی بیان. ایشون خودش از آقای فتح‌الله‌زاده ایراد میگیره چرا شما اقتصاد بلد نیستی اومدید اونجا، ولی خود ایشون به مسائل و مختصات فوتبال آشنایی نداشت به هیچ عنوان و توی مسائل فوتبال هم دخالت میکرد و کسی نبود که این سوال از خود ایشون بپرسه که شما پس چجوری بدون اینکه اطلاعات فوتبال داشته باشید دارید توی مسائل ریز فوتبال دخالت میکنید. و متاسفانه این سوال هیچ وقت از ایشون پرسیده نشد و هیچ وقت هم حاضر نشدن ایشون بعد از اون داستانا پاسخ به رسانه ها باشن. عرضم به حضورت که همچنان نقل و انتقالاتمون داره با عدد و رقم های عجیب و غریب جلو میره. باشگاه استقلال فصل گذشته خیلی عجیب هزینه کرد، پولای عجیب و غریبی داد، آخریش مهدی مهدی‌پور بود، رقم 36 میلیارد تومان قراردادش اومد بیرون. اصلا آپشن هایی که گذاشته شده
سر همون اصلا صداش هم درد میاد.
آره آپشن های فوق العاده وحشتناک،
رضایت مدیر عامل 2 میلیارد
مدیر عامل. آره و اینا چیزهای جدیدیه که توی در واقع قراردادهای بازیکن ها امسال هم داریم دوباره همچنان ما این رقم ها رو میبینیم.
آره میبینیم.
هرچند که گفته شده بعضی از باشگاه های صنعتی اومدن به بازیکن هاشون گفتن که باید رقم قرارداد کم کنیم به بودجه سقف بودجه برسیم، ولی هیچ کدومشون مطمئن باش که این اتفاق براش نخواهد افتاد. بساط پول های زیر میزی خیلی گسترده است و بعضا میشه گفت بازیکن ها دو قرار داده هستن، یه قراردادی که با سقف بودجه مطابقت میکنه و یه قرارداد دیگه ای که اصلا
بیرون
دیگه یه بیرونه و گفتن حتی تو محضر امضا میشه و موارد اینطوری خیلی داریم. گفتم من بارها اینو دوباره تکرار میکنم که واقعا این قانون های اینطوری فقط و فقط راهو برای خلافکارا باز میکنه و هیچ وقت اجازه نمیده که ما فوتبالمون پاک بشه. راه برای پول های زیر میزی باز میشه و فقط خودمون رو داریم فریب میدیم. دوستانمون متاسفانه نمیدن با این قانون دنباله چه چیزی میگردن. این قانون ها خودفریبیه، قانون سقف قرارداد، قانون بودجه، قانون ها اینطوری که ما واقعا میذاریم، چون میدونیم که فوتبال ما با این پولا نمیچرخه و هیچ جای دنیا هیچ باشگاهی از این قانون ها نداره. قانون بودجه برای یه باشگاه بخوایم بذاریم، ما نمیتونیم از جای دیگه ببخش عرضه اداره کردن مجموعه رو نداریم، بعد میایم از این قوانین دست و پاگیر بیخودی
میذاریم. آره
تاثیرم
امیر، یه نکته ای هم که متاسفانه ما سالهاست درگیرش هستیم، این ایجنت هایی هستن که بازیکنای ما رو میبرن یک تیمایی و سال آینده با چند برابر قیمت قرضی دوباره برمیگردن. ما هنوز هم داریم بازی اینا رو میخوریم، مثل امیرحسین حسین زاده.
بله.
که
مهدی قائدی
نمیدونم اینا که
محمد محبی.
محمد محبی اینا چرا دارن بازی؟ حتما
آقای تاجی صحبتی کرده بود، گفته بود یکی از ایجنت ها هست که 44 تا بازیکن داره، پارسال 127 میلیارد پول برده. من صراحتا خدمت عرض میکنم که این ایجنتی که ایشون داره میگه
آقای این سینو میگین؟
این سین؟
آره این چیز ببخشید الف ه سین
آ نه 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 نه
نه
نه نه
شالو با شالو با اینو در ارتباطه
نه یکی دیگه. گنده تر و چیز تر و 44 بازیکن نداره و 440 تا اتفاقا شاید بازیکن داشته باشه، چون یه مجموعه درست کرده زیر مجموعه خودش و 7-8 تا ایجنت آورده اونا برایشون کار میکنن.